أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله ای رو که در رد وهابیت مطرح کردیم این بود که اونها ادعا میکنن اگر امیرالمؤمنین بر حق بود چرا از خودش دفاع نکرد و چرا در مواطنی که امکان براش بود، در هر حال امیرالمؤمنین شجاع بود. شما شیعیان ادعا میکنید از هیچ چیز واهمه نداشت، پس چرا از حقش دفاع نکرد؟ در جواب این اشکال خدمتتون عرض کردیم این یک فکر باطلیه که امیرالمؤمنین از خودش دفاع نکرده، از ولایتش. بله طبیعیه وقتی کسی که وارد گود میشه و باید در هر حال از خودش دفاع کنه باید کسانی باشن که حامی او باشن، باید وسائلی داشته باشه که بتونه به واسطه اون وسائل از خودش دفاع کنه. امیرالمومنین هیچ کس رو نداشت، تنها ماند. اون طلحه و زبیری که بعد از رحلت پیامبر اکرم در خانه امیرالمؤمنین جمع شدن و نسبت به خلافت ابوبکر اعتراض داشتن، همونا تو جنگ جمل جلو امیرالمؤمنین ایستادن. امیرالمؤمنین این که دفاع از حقش نکرد این کلام درستی نیست، از خودش دفاع کرد در مواطن مختلف و سخن گفت که به قسمتی از سخنان امیرالمؤمنین روحی له الفدا در جلسات قبل اشاره کردم. امیرالمؤمنین در سخنان خودشون در نهج البلاغه شرح ابن ابی الحدید جلد 2 صفحه 47 میفرمان اگر 40 تن که دارای عزم استوار باشند از میان ایشان بیابم با این گروه به نبرد برمیخیزم. یعنی کسی با امیرالمومنین نیستاد، ولی با این حال امیرالمومنین حرف خودشو زده که من اگه یار داشتم جلو اینا میستادم، اینا ناحق بودن. یا باز مسعودی می نویسه در روز بیعت سقیفه علی علیه السلام به ابوبکر گفت کار ما رو تباه کردی و با ما مشورت نکردی و حق ما رو رعایت نکردی. اونجا دارد که ابوبکر گفت آری ولیکن از بروز فتنه می ترسیدم، که دروغ میگفت. یا خود امیرالمؤمنین نهج البلاغه صبحی صالح صفحه 68 ذکر میکند که امیرالمؤمنین فرمود نگریستم و دیدم مرا یاری نیست و جز کسانم مددی نیست، دریغ آمدم که آنان دست به یاریم گشایند مبادا که به کام مرگ درآیند. یا باز به نهج البلاغه که مراجعه میکنیم امیرالمؤمنین روحی له الفدا میفرماد پس نگریستم و دیدم مرا نه یاری است نه مدافعی و نه مددکاری جز کسانم که دریغ آمدم به کام مرگشان برانم. این مطلب رو نهج البلاغه صبحی صالح صفحه 336 نقل کرده که این کلام تکرار شده در این نهج البلاغه صبحی صالح. علامه مجلسی نقل میکند در جلد 33 صفحه 596 پس دست خود را باز کشیدم تا آن که دیدم گروهی در دین خون نماندند و از اسلام روی برگرداندند و مردم را به نابود ساختن دین پیامبر خواندند. پس ترسیدم که اگر اسلام و مسلمانان را یاری نکنم، رخنه ای در آن بینم یا ویرانه ای که مصیبت آن بر من سخت‌تر از محروم ماندن از خلافت است و از دست شدن حکومت شما دارد. که امیرالمؤمنین می‌فرماید من ساکت شدم چون دیدم که مردم از دینشون دارن بر میگردن، کسی باقی نمیماند و دارن مردم اون چه که پیامبر زحمت کشید و به اونها رسوند اون رو فراموش کردن و اینا مشغول نابودی اسلام شدن، لذا مجبور شدم ساکت بشم. این سکوت به این معنا نیست که از حق خودش دفاع کنه، سکوت به این معنا که اون دو نفر توطئه نکنن و دین رو از بین ببرن. لذا امیرالمومنین نمیتونست به جنگه، جنگ فتنه بود، اونها افراد داشتن، سلاح داشتن و امیرالمومنین رو در فشار قرار میدادن. امیرالمومنین دیدن که اگه ساکت بنشینن و حق رو با اون گفتاری که خودشون در مواطن مختلف گفتن بیان کنن، به حق مردم آگاه به حق میشن. در عصر خلافت عثمان جمعیتی از مهاجرین و انصار که تاریخ میگه بیش از 200 نفر بودن در مسجد رسول خدا جمع شدند و گروه گروه با همدیگه گفتگو میکردن، مناظره میکردن، گروهی در شأن علم و تقوا سخن میگفتن و برتری قریش و سوابق درخشان قریش رو و هجرتشون و گفتاری که رسول خدا در فضائل اونها فرموده گفته بود سخن میگفتن و اظهار میکردن که پیامبر میفرمود الائمه من قریش، امامان از قریشن، یا فرمود الناس تبع لقریش و قریشون ائمه العرب، مردم پیرو قریش هستند و قریش پیشوایان عربن. به این ترتیب هر گروهی به خودش افتخار میکرد. در میان جمعیت از مهاجرین هم بودن، امیرالمؤمنین بود، سعد وقاص بود، عبدالرحمن عوف بود، طلحه بود، زبیر بود، مقداد بود، هاشم ابن عتبه بود، عبدالله ابن عمر بود و سید و شباب اهل جنه هم بودن، ابن عباس بود، محمد ابن ابوبکر بود، عبدالله ابن جعفر بود. اینا وجود داشتن در موقعی که اینا از افتخارات خودشون قریش میگفتن و از انصارم تاریخ میگه ابی ابن کعب بود، زید ابن ثابت بود، ابو ایوب انصاری بود، قیس ابن سعد بود، جابر ابن عبدالله انصاری بود، انس ابن مالک بود و افراد دیگر. این بحث و مناظره دیگه اوج گرفت و دارد که تا ظهر اون روز ادامه داشت، در حالی که عثمان در خونه خودش بود و امیرالمؤمنین و بستگانش هم سکوت کرده بودند. اونجا دارد که امیرالمؤمنین فرمود خداوند به من فرمان داد تا امام شما و جانشین خودم و وصی و عهده‌دار کارهای من بعد از خود رو که خداوند اطاعت از او رو بر مؤمنان واجب نموده نصب کنم. بعد ادامه داره سخن تا به اینجا میرسد، ای مردم، امام، مولا و راهنمای شما بعد از من برادرم علی علیه السلام است که پیامبر فرمود. وقتی که امیرالمومنین این سخن رو گفت، دیگه جمعیت برگشت به طرف امیرالمومنین و خطاب به امیرالمومنین روحی لالفدا گفتن شما چرا سخن نمیگوید؟ امیرالمومنین فرمود هر دو گروه شما از مهاجرین و انصار، شما در شأن خودتون سخن گفتید، مقام خودتون بیان کردید، ولی من از شما میپرسم خداوند به خاطر چی این افتخار و برتری رو به شما داد؟ دارد مهاجر و انصار گفتن به خاطر وجود پیامبر و خاندان او به ما این امتیاز رو داد. امام فرمود راست گفتید. آیا نمیدونید علت وصول شما به این سعادت و دنیا و آخرت تنها به خاطر ما خاندان نبوت بود؟ و پسر عمویم پیامبر فرمود من و خاندانم 14,000 سال قبل از خلقت آدم نوری در پیشگاه خداوند بودیم. سپس خداوند این نور رو همواره نسل به نسل در صلب‌های ارجمند و رحم‌های پاک انتقال داد که هرگز آلودگی به این نور راه نیافت. بعد سخن گفت امیرالمومنین تا به این مقطع رسید که پاره از فضائل خود رو بیان کرد و حاضران رو قسم داد که آیا این فضائل من دارم؟ اعتراف کردن حاضرین. از جمله مطلبی که علی ابن ابی طالب روح الی الفدا فرمود شما را به خدا سوگند میدم که هر کس از شما سخن پیامبر رو درباره خلافت من شنیده برخیزه و گواهی بده. سلمان بلند شد، ابوذر بلند شد، مقداد بلند شد، عمار بلند شد، زید ابن ارقم بلند شد، برا ابن عازب بلند شد و تاریخ میگه اینجوری گفتن ما گواه میدیم که سخن پیامبر رو شنیدیم. اونگاه دارد که وقتی که پیامبر بر روی منبر رفت، یا علی تو هم در کنارش بودی و پیامبر فرمود خداوند به من فرمان داده تا امام شما و جانشین خودم و وصی و عهده‌دار کارهای خودم رو به شما معرفی میکنم که طاعتش بر مؤمنان واجبه. ای مردم، امام و مولا و راهنمای شما بعد از من برادرم علی ابن ابی طالب و هو فیکم به منزلتی فیکم فقلدوه، مقام او در میان شما همانند مقام من در میان شماست، در دین خود از او پیروی کنید و در همه شؤون زندگی از او اطاعت کنید. این قسمتی از گفتار امیرالمؤمنین است که فرائد الصمتین باب 78 صمت اول اونو آورده و بیان کرده. خب شما در این گفتار چی مشاهده میکنید؟ امیرالمؤمنین روحی لالفدا کیا رو مورد خطاب قرار داده؟ دیگر سوال اینه امیرالمؤمنین باید چی میگفت که شما قانع بشید؟ خب حضرت هر جا تونستن از حق خودشون دفاع کردن و علمای شما عامه این رو نقل کردن. خب وهابیت اشکال میکنه که چرا امیرالمؤمنین به حدیث قدیر استناد نکرد؟ خب به حدیث قدیر استناد میکرد قضیه تمام میشد. اتفاقا به حدیث قدیر استناد کرده، شما نرفتید به منابع مراجعه کنید و ببینید که در مواطن مختلف امیرالمؤمنین روح الی الفدا چی فرمودن. البته درسته، ما قبول داریم که شماها از ترستون این مطالب رو نیاوردید، بیان نکردید، ولی ما در منابعمون این مبیانات هست، واقعیت داره، ما مطالب رو از اهل بیت گرفتیم. علمای ما علمایی هستند که خالصانه در راه دین گام برداشتن، برای 4-5 روز دنیاشون مثل علمای شما وهابیت حق رو زیر پا نگذاشتن. خود علمای شما و بزرگان شما به صداقت علمای ما اعتراف میکنن که اینها اهل خدا بودن، حاضر بودن از منطقه‌ای به منطقه‌ای مهاجرت کنن در بدترین شرایط ولی حق رو برسانن. شما تاریخ علمای بزرگ ما رو بخوانید، کلینی علیه الرحمه از کجا به کجا مهاجرت کرد و چه مصائبی رو سرش آوردن، ولی هدفش این بود که منابع اهل بیت رو جمع کنه در اختیار ما قرار بده. شما میگید امیرالمؤمنین به حدیث قدیر استناد نکرده، اتفاقا در مواطن مختلف امیرالمؤمنین به حدیث قدیر استناد کرده. پس از حادثه تلخ سقیفه و بی اثر موندن روشنگری هایی که امیرالمؤمنین داشتن و اونها رو نصیحت می کردن، داره که خلیفه اول در پی فرصتی بود تا پیش امیرالمؤمنین برسه و امیرالمؤمنین با او مناظره کرده و سوال ازش کرده تو رو به خدا سوگند آیا با استناد به حدیث رسول خدا در روز غدیر من مولای تو و هر مسلمانی هستم یا تو؟ اونجا دارد خلیفه اول که اعتراف کرد و بله تو، که این مطلب رو جناب شیخ صدوق نقل کرده در جلد 2 صفحه 594 خصالشون و همچنین مناقب خوارزمی هم و همچنین احتجاج تبرزی هم نقل کرده، جلد 1 صفحه 307 و همچنین تاریخ تبری، تبری در کتاب خودش جلد 2 صفحه 236 نقل کرده که امیرالمومنین احتجاج کرده. یا مورد دیگری بلا فاصله بعد از ارتحال پیامبر در مناظری به عنوان مخالفت با بیعت با خلیفه اول در مسجد فرمودن آیا باید پیکر رسول خدا رو روی زمین رها می کردم و قبل از کفن و دفن اون حضرت درباره خلافت و جانشینی وی نزاع می کردم؟ مسئله خلافت چنان روشن بود که گمان نمی کردم کسی در صدد دستیابی به او باشه. این مطلب رو مرحوم تبرسی در احتجاجشون جلد 1 صفحه 184 نقل کردند. یا اگر بخوام با خدمتتون عرض بکنم، در روزگار عثمان مجلسی در مسجد النبی برگزار شد که بیش از 200 تن از شخصیت‌های برجسته در اون حضور داشتند. این جلسه در پی اعتراضات مردم به حکومت عثمان بود، از عثمان خسته شده بودند. در این محفل امیرالمؤمنین به واقعه غدیر اشاره کرده، فرمود پیامبر فرمود هر که من مولای او هستم این علی مولای اوست. احتجاج تبرسی نقل کرده جلد 1 صفحه 213. کمال الدین متعلق به شیخ صدوق جلد 1 صفحه 274 نقل کرده. و همچنین بعد از مرگ خلیفه دوم، قبل از اعلام رسمی انتخاب عثمان، امیرالمؤمنین دارد که فرصتی خواست تا سخنانی رو با اعضای شورا در میان بذاره و این سخنان در هر حال متواتره و خود سنی ها نقل کردن. تاریخ دمشق ابن عساکر نقل کرده، جلد 3 صفحه 113. مناقب خوارزمی نقل کرده، صفحه 313. خصال شیخ هم از طرف ما داره در جلد 2 صفحه 533. در این حدیث حضرت برای اتمام حجتش بیش از 190 امتیاز و فضیلت بر خودش ذکر کرده. بخشی از سخنان امام رو میخوانم ببینید که امام چه فرمودن. آیا در میان خود جز من کسی رو سراغ دارید که رسول خدا در پی اجرای دستور خداوند متعال او رو در روز غدیر خم برگزید؟ پس چطور میگید به حدیث غدیر خم تمسک نکرده؟ این که تاریخ دمشق، این که مناقب خوارزمیست، اینا نقل کردن، اینا از شمان وهابیت، علمای بزرگ شمان. چرا میگید ایشون به حدیث غدیر استناد نکرده؟ و من اگر بخوام مواردی رو که حضرت به اون استناد کرده بیان کنم، وقت ما گرفته میشه. ولی در هر حال اجازه بدید برای اینکه حجت تمام بشود، من این مطالب رو هم خدمتتون بیان کنم. هنگامی که معاویه به خونخواهی عثمان برخاست، ابو دردا و ابو هریره رو نزد امیرالمؤمنین فرستاد و حضرت مشروعیت خلافت خودش رو اونجا ثابت کرده. اگر خداوند مسئله خلافت را به دست مردم داده است و رأی آنان ملاک مشروعیت است، مهاجرین و انصار پس از 3 روز مشورت همراه مردم با من بیعت کردند، امیرالمومنین فرمود، و این بیعت از بیعت با خلفای پیشین سنگین تر است، زیرا در 3 بیعت پیشین با مردم مشورت نشد و اگر خداوند است که باید انتخاب کند و اختیار در دست اوست که ولایت من در دست اوست، ولایت من در قرآن و سنت اثبات شده. اونجا امیرالمؤمنین استناد کردن، الغیبه نعمانی این مطلب رو بیان کرده و دیگران هم بیان کردن این رو. یا باز حضرت در جنگ جمل هنگام مناظره با طلحه واقعه غدیر رو بازگو کرده که مناقب خوارزمی و مروج الذهب نقل کرده. اینا هر دو سنی هن، مخالفین هن. میگن که امیرالمؤمنین از خودش به واسطه استدلال به حدیث غدیر دفاع کرده از ولایتش. چرا میگید شما وهابیت امیرالمؤمنین دفاع نکرد، حدیث غدیر رو ذکر نکرد، تا بخواید تشیع رو تضعیف کنید به واسطه همین حدیث غدیر؟ مناقب خوارزمی صفحه 182 و مروج الذهب مسعودی جلد 2 صفحه 364 نقل کرده. و همچنین حضرت پس از جنگ جمل در نامه‌ای به معاویه واقعه غدیر رو یادآور شده و او رو از مخالفت با امیرالمومنین، یعنی با خودش، باز داشته که این مطلب رو تذکرة الخواص داره که اینم سنیه، صفحه 107 و 108 این مطلب رو بیان کرده. پس چرا میگید امیرالمومنین استناد نکرده به حدیث غدیر برای دفاع از خودش؟ امام در سخنرانی خودش بعد از جنگ جمل و در اعتراض به معاویه بر خلافت خودش تأکید کرده و این مطلب رو هم مرحوم شیخ مفید دارد، هم مرحوم طبرسی داره در احتجاجشون. شیخ هم در ارشاد داره که جلد 1 صفحه 260 ارشاد شیخ مفیده و جلد 1 صفحه 406 احتجاج طبرسیه. میخوام به شما بگم وهابیت هم شما نقل کردید هم ما نقل کردیم. چگونه شما به خودتون جرأت میدید که ادعا کنید که امیرالمومنین به حدیث قدیر استناد نکرده؟ این روز رو عید بزرگ مسلمون ها خونده و در خطبه ای برای اثبات لیاقت خودش به واقعه قدیر استدلال نموده. این خطبه از حضرت خطبه قدیر شهرت داره و در مصباح متحجد شیخ طوسی و مصباح کفعمی نقل کردن هر دوشون که امیرالمؤمنین این خطبه معروفه و مشهور عامه، برید بررسی کنید، اونجا دفاع کرده از خودش به واسطه حدیث قدیر. حضرت امیر روح اله الفدا بارها در مسجد کوفه سخنرانی فرمود و از صحابه پیامبر درباره حدیث قدیر شهادت گرفت. این مطلب رو صاحب ینابیع المودق جلد یک صفحه 41، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد دو صفحه 288 نقل کرده. من دارم از فریقین براتون نقل میکنم که بدونید شما نقل کردید، ما هم نقلمون طبق نقل شماست، که امیرالمؤمنین در جای مختلف این مطالب رو بیان کرده. جالبه مسند احمد ابن حنبل هم در جلد 1 صفحه 119 و جلد 4 صفحه 370 و اسد الغابه ابن کثیر جلد 3 صفحه 307 و جلد 5 صفحه 205 به این مطلب اشاره میکنه که هنگام ورود امیرالمؤمنین علیه السلام به کوفه حدود 30 سال از جریان تاریخی قدیر خم میگذشت و مردم کوفه اسلام را به روایت رسمی که توسط خلفای وقت ترویج داده شده بود آموخته بودند. حضرت در میدان بزرگ کوفه به سخنرانی پرداخت، برای اثبات خلافت خود به حدیث قدیر استناد کرد و از اصحاب پیامبر که در قدیر خم بودند خواست تا واقعه رو بیان کنند. این رو ما نقل نکردیم، این مسند احمد ابن حنبله، این اسد الغابه است مال ابن عتیره که استناد کرده است امیرالمؤمنین روح اله الفدا به حدیث قدیر. آنچه که وهابیت ادعا می کرد که امیرالمؤمنین به حدیث قدیر استناد نکرده برای حقانیتش، این حرف حرف باطلی است، چون همون گونه که خدمتتون عرض کردم در مواطن مختلف خود عامه نقل کردن که امیرالمؤمنین برای اثبات خلافتشون از حدیث قدیر کمک گرفتن و او رو به عنوان بیان حق به مردم گفتن که اولویت با من بود و دلیلش همین حدیث قدیره. و همچنین در مواطن مختلف غیر از استناد به حدیث قدیر به فضائلی که داشتن که در جلسه قبل خدمتتون عرض کردم، امام روح اله الفدا استناد کردن. لذا این ادعا که امیرالمؤمنین از حق خودشون دفاع نکردن، این حرف حرف باطلی است. وهابیت این رو اشاعه میکند تا قلوب مستضعفین از شیعه رو مورد انحراف قرار بده، چون اینا نمیتونن مطالعه کنن. لذا هم وظیفه ما سنگین است که مطالب رو به عوام از مردم برسونیم از شیعیان خودمون، و هم باید مواظب باشیم عده‌ای قائم بشن جواب دندان شکن به این شبهات بدن تا اینها نتوانن با القاء شبهه در قلوب مردم تأثیر کنن. در هر حال امیرالمؤمنین از حقش دفاع کرد. بله امیرالمؤمنین نجنگید چون کسی رو نداشت. امیرالمؤمنین مسالمت آمیز حرکت میکرد. بله چون دشمنش دشمن جانی بود. امیرالمؤمنین با حکمت حرکت میکرد. بله باید یه جیلی رو تربیت میداد که حسینش رو در کوفه یاری کنن و همینطور هم شد. هانی و عروه و افراد دیگری که در کوفه ایستادن با امام حسین، اینا تربیت یافته مکتب امیرالمؤمنین بودن. دلیلش این بود تو اون 5 سالی که امیرالمؤمنین با اون جگرخونی در کوفه بود، یه عده رو به حقایق نزدیک کرد. 60 تن از شهدای کربلا از کوفه هستن، اونایی که واقعا محب امیرالمؤمنین بودن، محب امام حسین بودن و نامه فرستادن به امام حسین و وفا کردن. اون شیعیان امیرالمؤمنین همشون شهید شدن، کسی باقی نمان. به اون نامه هایی که به امام حسین فرستاده بودن وفا کردن. اما اونایی که نامردی کردن، علاوه بر این که نامه نوشتن جلو امام حسین ایستادن، اونا شیعه بنو ابو سفیان بودن، شیعه معاویه بودن. اونایی کسانی بودن که پیمانشون پیمان کفر بود، پیمان شرک بود، الهی نبود. لذا امیرالمؤمنین با این حرکت نسلی رو تربیت داد که وقتی انسان در زندگیشون غوطه ور میشه، میبینه اینها حصیله تلاش امیرالمؤمنین هم و اونا تونستن نسل به نسل این امانت الهی رو به دست ما برسونن که ما امروز از همون امانت استفاده کردیم و داریم با شما صحبت میکنیم. تشیع مرهون همون حکمت و درایت امیرالمؤمنینه که شما وهابیا میخواید بگید امیرالمؤمنین اگر قبول نداشت اولی و دومی، باید شمشیر رو میورد بیرون میجنگید و از حق دفاع میکرد. نه، اینطور نیست. ما اهل جنگ نیستیم، ما اهل حفظ دینیم. ما دین برامون مهمه. یه موقع امام حسن میاد، روح الی الفدا، مظلوم تاریخ، میبینه که اگر کشته بشود شمشیر خارج کند، دین غریب میمونه. لذا اون صلح ظاهری رو با معاویه انجام میده. معاویه هم که ملتزم نشد، ولی با این حال امام حسن کار خودش رو کرد. اون تبلیغ و تربیتی که پدرش کرده بود برای بعضی از افراد، او رو حفظ کرد، تقویت کرد تا کربلایی بیاید و عده‌ای با جان و دل دنبال برادرش برن. یستقبلون الرماح بصدورهم فلم یجدوا الم مس الحديد. روز عاشورا بدونید وهابیت، اینایی که تربیت یافته مکتب اهل بیت بودن، نه زره داشتن نه کلا خود، دنبال شهادت بودن. این عبارت میگه یستقبلون الرماح بصدورهم، این نیزه ها رو با سینه هاشون مهار میکردن، خوف نداشتن، حرکتشون حرکت عظیم بود. امام دیگری میآید، میبیند اسلام نیاز به خون داره، باید یه خون ریخته بشود تا این خون ثمره بده. هنوز خون امام حسین داشت از بدن خارج میشد، ثمره داد. زنی از بکر ابن وائل نیزه‌ای برداشت، حمله کرد به اینا که به خیام حمله کردن، گفت خجالت نمیکشید؟ اینا آل الرسول هست. بعد قضیه توابین پیش آمد، قضیه مختار رحمت الله علیه پیش آمد و قضایای دیگر. لذا اشتباه نکنید، مردم آگاهن، تاریخو میخونن، کتب شما رو میخونن. با این القاء شبه خوشحال خیلی نشید که ما شبه میکنیم و مردم میپذیرن. نه، یه دم جلو شما میایستن و دلیل بر این که ایستادن و موفق شدن همین وجود تشیعه. تا انشاءالله ادامه بدیم بحث رو، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.